رفع مشکلات سد هراز با پرسش‌های روبروست. سابقه تعهداتی که آقای کارنامی مدیر کل محیط زیست استان مازندران تاییدشان می‌کند و البته کم بودن فرصت و پابرجا بودن ابهامات.
اومدیم بررسی کردیم، دیدیم متاسفانه علارغم اینکه کمتر از 2 سال به بهره برداری یا آبگیری سد زمان باقی مونده، اما در رابطه با سایت دفن زباله اقدام اجرایی نشده. حالا اگر همین امروز هم شروع بکنن چقدر طول میکشه اونجا پاکسازی بشه؟ و آیا اگر پاکسازی بشود اون شیرابه هایی که نفوذ کرده در خاک اینا رو با چی میکنید میخوان پاکسازی کنن؟ چقدر زمان خواهد بود؟ ما اینا رو از امور آب طبق وظیفه‌ای که داریم پرسیدیم، متاسفانه جواب قانع کننده نیافتیم. همین امروز هم که من دارم مصاحبه میکنم اونجا داره زباله دفن میشه، باید تا الان دیگه کار تمام میشد. خب بیل جنبیدن.
درباره سد گتوند در جنوب کشور همزمانی که مایه افتخار و سربلندی تلقی می‌شد، وقتی به همسایه بدقلق دیوارهای نمکی خورد، میلیون‌ها دلار برای مهار نمک‌ها خرجش کردند و فایده‌ای نداشت. همان ابهاماتی که امروز تهدیدی جدی برای کشاورزی و محیط زیست خوزستان تبدیل شده و تصویری است از آینده بالا و پایین دست سد هراز در شمال.
این پیک بامدادی است.
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. شماره پیامک ما 3610 هست. اظهارات رئیس مجلس شورای خصوص واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارن به دیگر موضوع واردات رو به رسانه ها کشوند. آقای لاریجانی گفته بود در حالی که دولت فهرست 800 قلم کالای خارجی که مشابه داخلی دارن رو تهیه کرده بود، اما اقدام قانونی برای جلوگیری از واردات اونها صورت نگرفته. از سوی دیگه آمار واردات 4 ماه نشون میده واردات کالاهای مصرفی همچنان ادامه داره. گزارشی از سید عبدالله طباطبایی.
رشد سهم کالاهای مصرفی در واردات کالا به کشور، اونطوری که گمرک گزارش داده، فقط در 4 ماه نخست امسال بیش از 2.5 میلیارد تومان آدامس، حدود 3 میلیارد تومان شیرینی، بیش از 5 میلیارد تومان شکلات، حدود 2.5 میلیارد تومان پوفیلا، حدود 1.5 میلیارد تومان ویفر و بیش از 4 میلیارد تومان مربا و ژله وارد کشور شده. با این آماری که در اومده حالا معلوم میشه چرا خدا شکر کاظمی عضو اتاق باز زرگانی همین چند وقت پیش اینطوری توی جلسه اتاق داد میزد که چرا بیسکویت خارجی؟
این همه بیسکویت تو کشور ساخته میشه، چرا تمام همه بیکار بشن؟
ماجرای واردات کالای مصرفی و پیشی گرفتنش از واردات کالاهای سرمایه‌ای به اینجا ختم نمیشه و حتی به واردات بیش از 17 میلیارد تومانی کره بسته‌بندی شده و حدود 3000 کیلویی نان سوخاری و البته 33 تنی سنگ پا هم میرسه. کالاهایی که در داخل کشور با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تولید میشن، اما با این حجم و ارزش واردات روزگار تولید کننده ها رو اینطور تیره و تار کردن.
با این واردات بی رویه‌ای که در انجام میشه کارگاه های ما تعطیل شده. نمیشه شعار بدیم بگیم آقا داخلی داخلی داخلی، کدوم حمایت از تولید دارن میکنن؟
کار وارونه است، کار برعکسی دارن انجام میدن. وقتی ما تولید نداشته باشیم یعنی نیاز به نیرو نداریم، خب بیکاری ایجاد میشه.
البته این درد دلهای تولید کننده های خرد و کلان رو رهبر پیش از این به مسئولین تذکر داده بودن. مثلا در همین اول فروردین سال 1396،
اون چه در داخل تولید میشود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک تا وسایل منزل تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها، اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است.
البته در همون ابتدای سال رهبر بعد از تذکر به مسئولین توصیه‌ای راهبردی را هم برای جلوگیری از این واردات ارائه کرده بودند.
من قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الان هم مجددا عرض می‌کنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
آمارهای دولتی نشان می دهد واردات همچنان چون اسب سرکش و افسار گسیخته داره کاسه کوزه ی تولید داخل رو در هم می شکنه. اونطور که ساسانه شاهویسی استاد دانشگاه میگه، سبک زندگی ما و سبک مدیریت برخی مدیران به رونق بازار خارجی ها در کشور و رکود در بازار داخلی کمک کرده.
اون روزی که مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی صحبت می کرد کردن. شاید اگر ما میگفتیم یه رابطه خیلی مستقیم داره این مسئله با تراز تجاریمون، با تولید ملیمون، خیلی مستقیم متوجه نمی‌شدن. امروز به نظر میرسه یک چالشی که هستش این که مصرف کننده داخلی یک آتشی داره برای استفاده کردن از کالای خارجی، که اگر بخوایم اینها رو هم اضافه بکنیم به اون چیزی که ازش به عنوان تراز واقعی تجارت یاد میشه، چه بسا چالش خیلی بزرگتره.
اما مسئولین چی میگن؟ معاون اول رئیس جمهور حرفهای حماسی و خوبی در این خصوص زده بود.
مهمترین جهتگیری ما در آینده باید این باشه: افزایش تولید و افزایش صادرات. وقتی که میگیم افزایش تولید، به معناش این است که هر عامل دیگری که تولید داخل کشور به مخاطره میندازه باید باش مقابله بکنیم، چه واردات میخواد باشه چه مثال دیگری.
آقای معاون اول از آنچه باید باشه میگه، اما آمارهای گمرک از آنچه در میدان عمل شده میگن. سیاهه سیاه تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر شده، از پارس کروم که تنها واحد تولیدی مواد اولیه چرم در آسیا بود تا ارج معروف. حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه با طرحی که در مجلس تصویب کرده جلوی این واردات بی رویه رو خواهیم گرفت.
متاسفانه بر اساس آنچه که آمارها هم نشون میده، یک سری کالاهایی که در داخل به راحتی هم الان داره تولید میشه، اینها اجازه ورود داده میشه. انتظار بوده و هست که دولت در این جهت قدم برداره. قطعا مجلس توضیح خواهد خواست. البته بنده 3 ماه پیش طرحی رو برای کنترل و ممانعت از واردات کالاهای مشابهی که در داخل تولید میشه با قید 2 فوریت در مجلس آوردیم. خوشبختانه 1 فوریتش رأی آورد. الان این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی هست. امیدواریم که با رفع اشکالات احتمالی این طرح هر چه زودتر تصویب بشه.
هفته پیش هم رئیس مجلس در گلایه‌ای از فهرست 800 کالای وارداتی خارجی که مشابه داخلی دارن گفت که دولت اون رو ارائه داده، اما فقط جلوی واردات 124 کالا رو گرفته و واردات بقیه کالاها منع نشده و گفته اگه دولت اقدامی نکنه مجلس خودش وارد عمل میشه. جدای از همه اینها، از 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 9 بندش اشاره مستقیم به حمایت از تولید داخل داره به روش‌های مختلف، چیزی که این روزها کمتر دیده میشه.
شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. روز بخیر و برکت و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از رادیو معرف با بخش صبحگاهی در خدمتون هستیم در صبح زیبای شنبه 11 شهریور ماه 96 و 11 ذی‌الحجه 1438 قمری. جا داره که باز هم تبریک بگیم خدمتون این ایام رو. دیروز رو که پشت سر گذاشتیم، عید سعید قربان بود، عید بندگی و اطاعت رو باز هم به شما تبریک میگیم و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم در هر کجای کشور عزیز اسلامی که هستید. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و فرصت همراهی با ما رو تا پایان مجموع برنامه بخش صبحگاهی داشته باشید. بعد از صحبت‌های من همکارانم در خدمتون خواهند بود با سرزمین وحی و صبح روشن رو میتونید ساعت 9 بامداد بشنوید. راست ساعت 10 اخبار معارفی به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید و پرسمان تاریخی رو میتونید ساعت 10 و 15 دقیقه بشنوید. سخنان استاد پیشوایی با موضوع پاسخگویی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. معرفی جلال الدین سیوطی از مفاخر علمای مسلمان رو در ساعت 11 در نگارستان خواهید شنید توسط استاد سجادی امین و پیک هدایت رو ساعت 11 و 10 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. سخنان حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد با موضوع شرح نامه های معصومان علیهم السلام، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. اما در ساعت 11 و 30 دقیقه هم آخرین برنامه مجموع برنامه بخش صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد با عنوان زمزمه های معرفت، صحبت های آیت الله مصباح یزدی با موضوع حب دنیا عامل سقوط انسان. به هر حال امیدوارم که تنظیم وقت بفرمایید و تا پایان مجموع برنامه ها همراه ما باشید. اما همطور که خدمتون گفتم در این لحظه که ساعت 8:40 هست، دعوت میکنم شنونده ی سرزمین وحی باشید.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود.
که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در اون خاک شو.
سرزمین و
دولت اگر خواهی از این در درام، نیست جز این در در دولت سرا. مهر سلیمان که جهان در گرفت، سکش از حلقه این در گرفت. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز ایران اسلامی. صبحتون بخیر باشه. خدا را شاکر هستیم که امروز هم توفیقی شد با تقدیم برنامه سرزمین وحی در خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند باشیم. همونطوری که مستحضر هستید، ما در این برنامه پخش‌های مختلف گزارشی خواهیم داشت و انشالله در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود و راجع به یکی از کارکردهای حج صحبت خواهیم کرد. لطفا با ما همراه باشید.
لبیک 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 اللهم لبیک 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 لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك. بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم.
ساعت 8:42 دقیقه و 20 ثانیه است. با برنامه سرزمین وحی در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید، 86 هزار زائر ایرانی با انجام عمل قربانی و حلق حاجی شدند و آخرین اخبار حج را امروز در برنامه می‌خوایم بررسی بکنیم. و در ابتدای برنامه گزارش همکار گزارشگرمون جناب حاجی آقای اسماعیلی که سلام می‌کنیم خدمتشون و این گزارش را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود خدمت شما جناب آقای آبدینی، دوستان خوب همراه برنامه زنده سرزمین وحی. الهی شکر که همچنان خداوند متعال به ما توفیق داده از مکه مکرمه در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. در خدمت یکی از جانبازان سرفراز انقلاب اسلامی ایران هستیم که البته توفیق دارن همراه همسر مکرمشون عازم این سفر نورانی و ملکوتی شدن. حاضر خدمت شما سلام عرض میکنم. قبول باشه انشالله.
زنده باشین، وقت شما هم خیر باشه. انشالله که سلامتی و تندرستی باشه. خدا رو شاکریم که دعای دوستان در حق ما مستجاب شد و امسال ایام عید که مشرف شدیم، کربلای معلا از آقای امام حسین خواستیم که اگر لطف کنه کرم بکنه حج تمتع نصیب ما بشه.
الحمدلله
شد و خدا رو شاکر هستیم.
الحمدلله
که بتونیم بندگی خدا رو کرده باشیم
انشالله. خواهرم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
قبول بشه انشالله.
متشکر محبت ایشون.
چطور بوده تا الان سفر؟
خدا رو شکر شاکر هستم که خدا این قسمت نصیبم شد و امسال خدا طلبید و مهمان خدا بودیم.
جانباز سرفراز انقلاب اسلامی هستی، در کدوم عملیات مجروح
شد؟ من عملیات بیت المقدس سال 61 خرمشهر مجروح شدم.
آزادسازی خرمشهر.
بله بله.
اعمال رو چه کار کردید با این وضعیت؟
الحمدلله به هر حال به هر صورتی بوده الحمدلله تا این انجام دادید.
خانم خدمت کردن به یک جانباز از نگاه شما؟
واقعا سرفرازم، واقعا شاکرم خدا رو.
از این سفر برای ما بگید، از لحظات معنوی که در مدینه بودید در مکه الان هستید.
لحظات بسیار عالی بود، خدا رو شاکرم که خدا این توفیق رو به من داد، تونستم در کنار همسرم تو این سرزمین وحی باشم.
خب اول لحظه‌ای که توفیق پیدا کردید در مسجد الحرام رفتید و نگاهتون به کعبه معظمه افتاد، میگن اون لحظه خیلی شیرینه، درسته؟
بله واقعا.
چی خواستید از خدا اون لحظه؟
ظهور آقای امام زمان، اللهم عجل ولیک الفرج.
حاجی شما قبلا تجربه رو داشتید؟
ما فقط قسمت شده چند مرحله رفتیم کربلا، سالها منتظر بودیم. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین دعای دوستان در حق ما مستجاب شد و الحمدلله تونستیم بیاییم و از نزدیک خدمت شما عرض کنم که خانه خدا رو ببینیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و
خیلی متشکرم. انشالله به یاد دوستان شنونده ما هم باشی، مخصوصا اونایی که دلشون میخواد این سفر رو تجربه کنن.
بله حتما، ما از همین راه دور نایب زیاره همه شنوندگان عزیز هستیم.
آقاتون خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین، از همگی شما تماس دعا داریم.
ممنون متشکر جناب آقای آبدینی، ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت. باز هم گفتگو کردیم با عزیزان زائر و حاجیمون در مکه مکرمه. انشالله در فرصت بعدی باز در خدمت یکی دیگه از مسئولین برگزار کننده حج خواهم بود و گفتگویی رو با این عزیزان خواهم داشت. فعلا خدا نگهدارت.
بسیار عالی، تشکر از حاج علی آقای اسماعیلی عزیز. خوشا به سعادت شما و همه حجاج عزیزمون که در مکه مکرمه هستید در این روزها. قطعا با این گزارش هایی که پخش میشه حال هوای ما هم عوض میشه. آرزو داریم که انشالله خداوند توفیق و روزی به ما بده، انشالله ما هم مشرف بشیم به مکه مکرمه در این ایام و انشالله بتونیم اعمال حج رو به جا بیاریم. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه سرزمین وحی. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
سیرو لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله.
بسیار خوب، همونطور که مستحضر هستید ما یکی از بخشایی که در برنامه سرزمین وحی دنبال میکنیم گفتگو با کارشناس محترم برنامه هست، جناب حجت الاسلام و مسلمین سید محمود موسوی که از فعالان امور حج هستن و در این لحظه هم در استودیو حضور دارن و
می‌خوایم راجع به یکی دیگه از کارکردهای سیاسی حج صحبت بکنیم. کارکردهای معنوی دوبال کردیم، رسیدیم به کارکرد سیاسی. یک بخش از این موضوع گفته شده و انشالله ادامه این بحث رو می‌تونید در این لحظات شنونده باشید. جناب موسوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، خصوصاً عزیزان زوار و حجاج بیت الحرام، عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم جای موسوی. با توجه به سابقه که در سالهای قبل حضرت عالی داشتید و تشرفی که به مکه مکرمه داشتین، بفرمایید که طبق عرف در این لحظات حجاج عزیز ما کجا باید باشن و چه اعمالی باید به جا بیارن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که همطور که میدونید دیروز که روز عید قربان بود، زوار ما و حجاج ما با انجام رمی جمره عقبه و بعد از اون هم قربانی و حلق و حالا خانوما تقصیر، بله، از احرام عملا در اومدن، ولی باید امروز که روز 11 ذوالحجه هست عذرخواهی میکنم،
بله،
و فردا که روز 12 هست تا ظهر فردا باید بمونن. در این دو روز حالا اعمالی که داره عرض میکنم، در امروز اولین عملی که هست رمی سه تا جمره است، جمره اولا، وستا و عقبا،
بله،
که جمره یا عقبا بهش میگن. عرض کنم که این کار اصلیشون هست و یکی هم بیتوتی در منا دارن که باید شب رو در منا بمونن.
بله.
فردا صبح باز همین کاری که امروز هست رو دارن تا ظهر که بعدن دیگه برمیگردن به مکه مکرمه
ان شاء الله. بسیار خب، بریم سراغ بحث اصلی حضرت موسوی اگر موافق باشید و کارکردهای سیاسی حج که به بخشی از اون حضرت علی اشاره داشتید در برنامه قبلمون، و بفرمایید که در این لحظه باید چه موضوعی رو شنونده باشیم.
بسیار خب، عرض کنم خدمتتون که بحثی که امروز داریم هرچند دوزه کارکرد فرهنگی و سیاسی میشه نامگذاری کرد، هم فرهنگی هم سیاسی، که در بیان حضرت علی سیاسی بود، درستم بود. ببینید خود اجتماع عظیم و ازدهام جمعیت باعث این میشه که زمینه ارتباط و روشنگری ایجاد بشه.
بله.
این معنا که حالا شاید بگید چجوری نمیشه در اجتماع در ازدهام این اتفاق بیفته. زوار ما وقتی که مشرف میشه به مسجد الحرام، حالا برای نمازهای صبح یا ظهر یا مثلا نماز مغرب عشا، حداقل باید یکی دو ساعت قبل اونجا باشن و همین حضور یکی دو ساعته، چون اگه غیر از این برن نمیتونن به نماز برسن، در صف نشستن این زمینه رو ایجاد میکنه با کسانی که در اونجا هستن، در کنارشون نشستن یک ارتباطی داشته باشن. خود این ارتباط باعث میشه بسیاری از شبهات و ذهنیت‌های مسمومی که توسط رسانه‌های دروغ پراکنی غرب و حالا شاید هم کشورهای خودشون در مورد کشور اسلامی ما،
بله،
و مذهب ما در واقع پراکنده شده و ذهن اونها رو مشغول کرده، اینا زدوده بشه.
بله.
این کار بسیار مهمی است و انجام میشه خوشبختانه. یعنی همین که حالا مخصوصا ماها که مشخصه که به هر حال ایرانی هستیم و شیعه هستیم، با ما بیشتر ارتباط دارن، سوالاتی دارن، و من این نوید رو هم به شما و همه شنوندگان بدم که علی رغم این مشکلاتی که وجود داره، ولی به هر حال به خاطر اینکه جوانها خصوصا با جهان در واقع خارج به وسیله اینترنت ارتباط دارن، بسیاری از این مباحثی که در رسانه‌هاشون القا میشه رو نمیپذیرن و برای پی بردن به اصل حقیقت بیشتر به سمت ما میان و سوال میکنن، میپرسن این چیزی که ما شنیدیم درسته نیست، عقیده شما چیه، و این یک به نظر من فرصت بسیار مناسبی است که علی رغم اینکه دوربین های به هر حال کشورهای میزبان اجازه نمیدن که مسلمان ها با ما ارتباط داشته باشن، ولی
بله،
این اتفاق میفته، یعنی مای روشنگری هستش.
یعنی دوربین ها میفهمید اونجا مستقر هست.
بله، اونجا اگر ببینن که به هر حال با ایرانی ها کسای دیگه ارتباط دارن، میان ارتباط جدا میکنن، که میگم حالا برنامه فرصتش نیست و الا من میتونستم ده ها مورد رو ده همینجا عرض کنم.
بله.
و برای شنونده ها مطمئنا جذاب بود که حالا عذرخواهی میکنه از این باب. یکی دیگه هم باعث در واقع اخوت اسلامی میشه. یعنی واقعا ما قبلا بیشترین ارتباطمون با همین لبنانی های عزیز بود که،
بله،
واقعا مثل برادر با ما برخورد میکردن، مثل که بهترین برادرشون رو گیر بردن. اما الان دیگه اینطور نیست. ما وقتی میریم بحرینی رو هم در کنار خودمون داریم، یمنی ها هم در کنار خودمون داریم، جدای از لبنانی و سوریه ها هم در کنار خودمون داریم. عراقی ها، من الان عزیزانی که اونجا دوار هستن و حجاج هستن اونجا، پیام هایی که میفرستن، تصویر هایی که میفرستن، میبینیم که عکسایی دارن از کشورهایی که به هر حال اونجا، مثل عراقی هایی که اونجا هستن، شیعیانی که اونجا هستن و کشورهای دیگه، و این ارتباط باعث میشه که به هر حال یک اخوت اسلامی بین ملل اسلامی وجود بیاد.
ان شاء الله امیدواریم که این اتفاق بسیار بزرگ در بین همه ملت‌های اسلامی بیفته و این اتحاد و یکدلی و وحدت رخ بده. حالا قطعاً شیطنت‌های در این میان وجود داره که امیدواریم که شر اونها، شر دشمنان به خودشون برگرده و شاهد یک اتحاد و یکدلی بین مسلمانان باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای تلستان و مستمعین. سید محمود موسوی از فعالان امور حج، امروز هم در خدمت شما بودیم. ان شاءالله در برنامه فردا هم اگر توفیق باشه با شما همراه خواهیم بود. زنده باشین. با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم با برنامه سرزمین وحی.
Allah Allah ya Allah 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 ya Allah Bedir bizim ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Bedir bizim ya
بله، برنامه سرزمین وحی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم از رادیو سراسری معارف، در حالی که رسیدیم به ساعت 8:53. اما بخش دوم گزارش جناب آقای اسماعیلی عزیز از مکه مکرم آماده هستش که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم جناب آقای آبدینی که مجدداً این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا از سرزمین منا در خدمت دوستان خوب شنونده برنامه سرزمین وحی باشیم. در خدمت یکی از قاریان بسیار خوش صدا، خوش لحن بین المللی و ایران اسلامیمون هستیم، برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای قره شیخلو که مسئولیت گروه قاریان و گروه تواشی و همخوانی مجموعه حج رو هم بر عهده دارن و قرار هست که انشالله باشون گفتگویی هم داشته باشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام خدمت جناب عالی.
ممنون و متشکر. آقای قره شیخلو، بفرمایید از فعالیت هایی که از ابتدایی که وارد مدینه، بعد هم مکه، الان هم سرزمین منا، چه فعالیت های فرهنگی و قرآنی داشتید؟ اصلا یک کلیتی از کارتون هم بفرمایید، ممنون میشم.
خدمت شما عرض بکنم که امسال گروه 13 نفره از دوستان قرآنی همراه با بعثه امام اعظم رهبری به مراسم حج اعزام شدن. 6 نفر از زان قاریمون هستن، 2 نفر حافظ کل قرآن و یک گروه تواشی 5 نفره. خب هر سال دوستان قرآنی ما برنامه های متنوع و متعددی رو در سرزمین وحی اجرا میکنن. امسال ما برنامه هایی که از مدینه منوره شروع شد، در واقع تا الان که خدمت شما هستیم بیش از 200 برنامه اجرا شده توسط این گروه. بخشی از برنامه ها در قالب جلسات انس و معرفت بوده که در کاروان ها ویژه زائران ایرانی برگزار می شده که همه این برنامه ها با تلاوت دوستان قاری ما آغاز شده. بخشی از برنامه ها در قالب محافل انس با قرآن بوده که حالا هم در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شده، هم در بعضی از کاروان ها مثل کاروان جانبازان برگزار شده. بحث اذانگاهی رو ما داشتیم، هم اذان ظهر هم اذان مغرب که دوستان ما هم تلاوت قبل از اذان رو داشتن، هم قرائت خود اذان رو داشتن. به هر حال امسال یه سال پرکاری برای اذان ما بود. در کنار اذان قاریمون، گروه تواشی مشکات که از دوستان عزیزمون از دوستان خوزستان هم هستن، در جاهایی که خب بالاخره برنامه میطلبیده اجرای برنامه داشتن. فکر میکنم چی در حدود 70 برنامه هم عزیزان و گروه تواشی داشتن. فصل پرکاری بود برای عزیزان قرآنیمون و انشالله تا پایان سفر حج دوستانمون در این جلسات و برنامه شرکت خواهند کرد و بتونن انشالله وظیفه دارن رو خوب انجام برسونن.
انشالله در این جمع حافظ قرآن هم داشتین؟
بله، ما دو حافظ قرآن داریم، جناب آقای محمود نوروزی که حافظ کل قرآن هستن، البته قاری هم هستن، ما تلاوتشون هم استفاده کردیم. آقای محمد مهدی حق‌گویان هم البته این دار دیر به ما ملحق شدن، ولی به هر حال تشریف آوردن. ایشون هم حافظ نوجوان قرآن هستن که مهارت و تبحر خاصی هم در حفظ قرآن دارن. تو حالا در برنامه‌های مختلف قرآنی ما از این دوستان هم از بحث حفظشون استفاده کردیم که خب خیلی جا مورد استقبال قرار گرفت.
سال 94 هم شما توفیق حضور داشتید؟
نه خیر، من آخرین سفری که اومدم سال 79 بود، دیگه 15-16 سالی کم توفیق بودیم تا امسال الحمدلله خدا تلوید و دوباره مشرف شد
الحمدلله. حالا دوست دارم یک یادی هم بکنیم از شهدای قرآنی منا که از عزیزانی بودن که تعدادشون به شهادت رسیدن و جزء حافظان قرآن، جزء قاریان بین المللی بودن.
بله، ما متاسفانه در اون حادثه تلخ سال 94 5 نفر از عزیزان قرآنیمون رو از دست دادیم. 2 نفر از قاریانمون، آقای حسنی دانش از استان یزد، آقای حسنی کارگر از استان خراسان رضوی، و 3 نفرم از گروه تواشیح